بخش ششم، بازگشتی پیروزمندانه.
در اوایل ژانویه سال 1493 میلادی، نینا به سمت اسپانیا به راه افتاد. کولومب نگران بود و در یادداشت‌های روزانه‌اش نوشت: پینسون خواهد توانست حاکمان را با دروغ‌های خود بفریبد و آنها هم مجازات لازم برای فردی چون او را که آن همه خباثت به خرج داده برایش در نظر نخواهند گرفت. چیزی از راه افتادنشان نگذشته بود که کولوم و خدمش پینتا را با ناخدایش پینسون دیدند. پینسون وارد نینا شد و کولوم با عصبانیت با او برخورد کرد. پینسون ادعا کرد که باد سبب شده پینتا از مسیر خارج و از دو کشتی دیگر دور شود. پینسون ادعا کرد بعد از جدا شدن از آنها در جزیره‌ای در آن نزدیکی مانده و به جستجوی طلا پرداخته. توضیحات پینسون کولوم را قانع نکرد، اما چون در راه بازگشت به اسپانیا بودند اجازه داد تا پینسون ناخدای پینتا بماند. کولوم که نگران بود تا پایان سفر زنده نماند و پینسون تمام کشفیات او را به نام خود ثبت کند، روی تکه پوستی حکایات سفرش را در قالب نامه‌ای خطاب به فردیناند و ایزابلا نوشت. آن را داخل پارچه‌ای مومندود شده پیچید و درون بشکه‌ای گذاشت و بعد داخل دریا انداخت. نینا و پینتا در بازگشت به اسپانیا با شرایط سختی مواجه شدند. هوای زمستانی هم دریانوردی را بیش از پیش مشکل ساخته بود و طوفان‌های سهمگین کشتی‌ها را این طرف و آن طرف می‌برد. در یکی از طوفان‌ها دو کشتی یک بار دیگر از هم جدا شدند و خدمه کولومب در نینا نذر کردند که اگر کشتیشان نجات پیدا کند در مراسم عشای ربانی شرکت کنند و به کلیسا بروند. سرانجام در صبح 15 فوریه خشکی را دیدند. این خشکی جزیره سانتا ماریا در مجمع الجزایر آسور بود. کولومب گروه کوچک 10 نفری از خدمه را به سمت ساحل فرستاد. جزیره در دست پرتغالی ها بود و حاکمش این مردان را به اتهام تجارت غیرقانونی در اراضی پرتغال دستگیر کرد. او ادعاهای خیالی آنها را درباره سرزمینی که کشف کرده بودند باور نکرد. با این حال سرانجام آنها را آزاد کرد و کولومب توانست سفرش را به اسپانیا ادامه بدهد. باز هم هوای بد سبب تغییر مسیر نینا شد. بادبانها تکه پاره شدند و مردان کولومب از خود می پرسیدند که آیا دنیا از کشف جالب توجه آنها در آن سوی اقیانوس اطلس با خبر خواهد شد یا نه. سفر بازگشت به شرق دو برابر سفر به غرب طول کشید. سرانجام کولومب خشکی را پیدا کرد. آن سرزمین برایش آشنا بود، اما متاسفانه اسپانیا نبود. کولومب در 4 مارس در لیسبون پرتغال از کشتی پیاده شد و به ملاقات جان دوم پادشاه پرتغال رفت که قطعا از شنیدن خبر موفقیت مردی که او را از خود رانده بود خوشحال نشد. 15 مارس کولومب و خدمه نینا پالوس را به مقصد اسپانیا ترک کردند. چند ساعت بعد پینتا به پالوس رسید. بنابر روایت های موجود پینسون و خدمه پینتا بعد از کولومب به پالوس رسیدند. دورنمای نینا را که طوری بادبانهایش را جمع کرده بود که گویی یک ماه در خانه بوده هنوز میشد دید که مارتین آلونسو پینسون به آخر خط رسید. او از کولومب پیرتر بود و سختی سفر بیمارش کرده بود. دیگر تحمل نداشت. بلافاصله به خانه‌اش در نزدیکی پالوس رفت. به رخت خواب خزید و ظرف یک ماه از دنیا رفت. در پالوس از کولومب همچون قهرمان استقبال کردند و به افتخارش چندین جشن و مهمانی ترتیب دادند. در سویل که به حضور فردیناند و ایزابلا رسید، ذرت، سیب زمینی، تنباکو، توتی و 7 نفر بومی را که اسیر گرفته بود تقدیم کرد. نمونه های کوچکی از طلا و مروارید را نیز تقدیمشان کرد. کولومب هنگام تقدیم این هدایا به پادشاه و ملکه در ارزش آنچه یافته بود بسیار مبالغه کرد. بعد از نخستین سفرش به پادشاه و ملکه وعده داد که اعلیحضرت ها، تا 7 سال دیگر قادر خواهم بود که 5000 سرباز سوار نظام و 5000 سرباز پیاده نظام به شما تقدیم کنم و تمامی اینها با اندکی سرمایه گذاری اعلیحضرت در ابتدای تصرف سرزمین هندی ها و تمام دارایی هایشان محقق خواهد شد. هرچند کولومب ادعا کرد که سرزمین هند را یافته است، کسی حرفش را باور نکرد. بعد از بازگشت از سفر طولی نکشید که یکی از درباریان اسپانیا در نامه‌ای به کولومب نوشت: مهاجری به سمت غرب رفته تا اینکه به سواحل هند رسیده. بنا به گفته خودش جزایر زیادی پیدا کرده و ظاهراً این جزایر همانهایی است که گفته شده بود دورتر و همجوار هند هستند. این مسئله را به کلی انکار نمی کنم، اما وسعت دنیا ظاهراً چیزی غیر از این می گوید. حق با این فرد درباری بود. کلمب نه به هند رفته بود، نه توانسته بود ثروت عظیمی را بیابد که ادعا کرده یا وعده داده بود. با این حال پادشاه و ملکه از کشفیات کلمب به شگفت آمده بودند. آنها کلمب را بسیار عزیز داشتند، از جمله اجازه دادن در حضورشان کلاه بر سر داشته باشد و دوشادوش پادشاه اسب سواری کند. به علاوه همانطور که وعده داده بودند، هم عنوان دریادار دریاهای اقیانوس و هم مقام والیگری و حکمرانی هند را به او اعطا کردند. مهمتر این که فردیناند و ایزابلا تصمیم گرفتند هزینه سفر دوم کلمب را بپردازند. کلمب با اطمینان به آنها قول داد که در سفر بعدی برایشان طلا، ادویه و ابریشم آسیا را بیاورد. به علاوه تعهد کرد که در سرزمین‌های جدیدی که یافته بود، مستعمرات اسپانیا را ایجاد کند. اندکی پس از ورود کلمب به اسپانیا، ژان دوم پادشاه پرتغال سعی کرد سرزمین تازه یافته را متعلق به پرتغال اعلام کند. این ادعا را بر اساس سفرهای آن دست از کاشفان پرتغالی مطرح کرد که در پی یافتن راهی از آفریقا به هند بودند. پادشاه فردیناند و ملکه ایزابلا برای حفظ منافع خود در دنیای جدید سفرای نزد پاپ رئیس کلیسای کاتولیک رومی فرستادند. پاپ در مقام رئیس کلیسای کاتولیک رومی و نماینده خدا روی زمین حق حکمرانی بر تمامی ممالک کاتولیک را از آن روم می دانست. سفرای اسپانیا کشفیات کلمب برای اسپانیا را به اطلاع پاپ رساندند. تقاضا کردند که پاپ فرمانی صادر کند که به موجب آن فرمان روایی بر این جزایر جدید از آن اسپانیا باشد و این چنین شد. اما پرتغال از پذیرش این فرمان سرباز زد. به پیشنهاد کلمب حاکمان دو کشور به دیدار یکدیگر رفتند تا مسئله را حل کنند. آنها روی نقشه در امتداد نصف نهار 46 درجه خطی کشیدند. تمامی کشفیات شرق این خط متعلق به پرتغال و تمامی کشفیات غرب این خط متعلق به اسپانیا می شد. مهم نبود چه کشوری به آنها دست یافته باشد.